أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. در ادامه تفسير آیه هفتم از سوره مبارکه آل عمران رسیدیم به جهت ششم که مباحث تفصیلی پیرامون محکم و متشابه است. عرض کردیم که در این بخش شش محور مورد بحث داریم. تا به حال پنج محور را بیان کردیم و الان انشاءالله وارد می شویم. چهار محور رو بیان کردیم، الان وارد می شیم در محور پنجم. محور پنجم تحت عنوان راه‌های تشخیص آیات متشابه. از کجا متوجه بشیم که این آیه متشابهه یا این که این آیه جزء محکمات؟ این از کجا متوجه بشیم؟ چه راهی وجود دارد برای اینکه ما این آیات متشابه رو بتوانیم که تشخیصش بدیم؟ سه راه در اینجا وجود دارد برای تشخیص آیات متشابه. یک، راه اول تعارض بدوی. اگر ببینیم یک آیه ای در بدو نظر مفهومش با یک آیه دیگر در تعارض قرار میگیره، اینجا نشان میدهد که این آیات چی هستند؟ متشابهات هستند. آیات متعارض نما، تعارض بدوی، که البته بعداً با رد به محکمات این حل میشه ها. مثلا من باب مثال فرض کنید آیاتی داریم در قرآن کریم که گناهان و معاصی را به انبیا نسبت میدهد. خب این آیات مستحضر هستید، درباره حضرت آدم مثلا داریم و عصا آدم و ربه فغوا، یا مثلا فرض کنید که درباره حضرت نوح داریم یا نوح انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح فلا تسألن ما لیس لک به علم انی اعظک ان تکون من الجاهلین. یا مثلا فرض کنید که درباره حضرت موسی داریم که حضرت موسی خطاب به فرعون، وقتی فرعون میگوید که شما در بین قوم من گناه کردید و ظلمی انجام دادید که و فعلت فعلتک التی فعلت و انت من الکافرین، حضرت موسی در جواب میگوید که فعلتها اذن و انا من الظالین، اون موقعی که من اون کار رو انجام دادم من در حال گمراهی بودم. خب از این آیه اینطور استفاده میشه. در فرض بفرمایید درباره حضرت داوود و حضرت سلیمان و تا برسه به پیغمبر خودمون، پیغمبر اعظم که در آیات قرآن داریم که عفا الله عنك، خدا از تو درگذرد یا خدا از تو درگذشت و عفو کرد، لما اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا و تعلم الکاذبین. خب این آیات آیاتی است که دلالت بر صدور معاصی و گناهان از پیامبران میکنند. در برابر این آیات هم خب آیات دیگری داریم که اون آیات دلالت میکند بر این که پیامبران از عباد الله مخلصین هستند و عباد الله مخلصین کسانی هستند که شیطان هرگز بر اونها راه ندارد. لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. شیطان قسم میخوره که من همه بنی آدم رو گمراه میکنم مگر بندگان مخلص تو که نمیتوانم اونها رو گمراه کنم. خب الان این آیات دوم میگوید که پیغمبران گناه نمیکنن، معصیت نمیکنن. اون آیات اول ظهور دارن، اینجا حالته متشابه پیدا می شود، تشابه. مثال دوم، مثلا فرض کنید بعضی از آیاتی در قرآن داریم که دلالت می کند بر لزوم امر به معروف و نهی از منکر، که در قرآن می فرماید کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. از طرف دیگه آیاتی داریم که میگه شما نهی از منکر نکنید، کاری به کار نداشته باشید. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. ای مؤمنین بر شما باد که مراقب خودتون باشید. لا یضرکم من ضل، به شما ضرری نمیدن که گمراه شده. چیکار دارید به اون شخص گمراه؟ وقتی شما هدایت شدید اون شخص گمراهه، گمراهی او به شما ضرری نمیدنه، یعنی شما کاری به کارش نداشته باشید. علیکم انفسکم. خب این آیه میگه نهی از منکر نکن، اون آیه میگه نهی از منکر داشته باش. این تعارضها البته تعارضهای بدویه ها، تعارضهایی است که جمع عرفی درش وجود داره. در این صورت اینا رو بهش میگیم آیات متشابه. پس اولین راه برای تشخیص آیات متشابه تعارضهای بدوی است، آیات متعارض نما، نه تعارض مستقرها، تعارض بدوی. این یک. دو، دومین راه برای تشخیص آیات متشابه عبارت است از آیاتی که تعدد مصداقی دارند، یعنی در موارد گوناگون قابل تطبیقند و از جهت مصداقی مصادیق گوناگونی میتوانند داشته باشند که این مصادیق گوناگون در برابر همدیگه قرار می گیرند. مثلا فرض کنید که آیاتی داریم در رابطه با صلح، صلح کنیم. خب این آیاتی که درباره صلح، گاهی از اوقات هست که امام و حاکم اسلامی صلح میکنه، گاهی از اوقات هست که صلح نمیکنه. خب این آیه‌ای که دلالت بر صلح میکنه این آیه متشابه مصداقیه، این مصادیقش مختلف. یه امامی مثل حضرت سید الشهدا می جنگه، یک امامی مثل امام حسن مجتبی علیه السلام صلح میکنه. خب در اینجا ملاحظه میفرمایید که این آیه اون وقت تطبیقش بر موارد مشابه خودش این حالت تشابه ایجاد میکنه که بالاخره در اینجا این آیه میخواد تطبیق بشه، آیا قابل تطبیق یا نه، که این هم مورد دوم میشه که در آیات متشابه اون جاهایی که تعدد مصداقی داشته باشه و این تعدد مصداقی تشابه ایجاد میکنه و انسان نمیدونه که در این مصداق این آیه تطبیق میشه یا این که یک آیه دیگه ای در اینجا تطبیق میشه که مقابل این آیه است. آیا در برابر معاویه امام حسن مجتبی صلح کنه که مثلا آیات صلح، آیا بجنگه که آیات جهاد؟ در اینجا از حیث مصداق این حالت تشابه حاصل میشه. و اما راه سوم برای تشخیص آیات متشابه، آیاتی که با حکم قطعی عقل سازش ندارد، یعنی آیاتی هستند که ظاهرشون مطلبی رو بیان میکنه که با حکم قطعی و مسلم عقل تنافی پیدا میکنه، این هم میشه آیه متشابه. مثل آیات تجسیم، آیاتی که دلالت بر جسمانیت حضرت حق تبارک و تعالی میکنه، این آیات هم خلاصه مشکل داره، یعنی میشه جز آیات متشابه. که مثلا بگیم ید الله فوق ایدیهم، الرحمن علی العرش استوا و الی غیر ذلک. پس ملاحظه میفرمایید که این هم اونجایی که در واقع با حکم قطعی عقلی تنافی پیدا میکنه، اینجا هم این آیه میشه جزء آیات متشابه. پس بنابراین میتوانیم از این سراح آیات متشابه را تشخیص بدهیم. خب اینم محور پنجم در رابطه با راهکارهای تشخیص آیات متشابه. البته این راههایی که عرض کردیم یک مقداری ممارست و تمرین فراوان با محتوای آیات قرآن رو لازم داره که طرف تقریبا مقدار متنابهی از آیات قرآن در دسترس او باشه و با آیات قرآن کار کرده باشه، تا اینکه بتواند این موارد تشابه و این راههایی که ذکر شد برای تشابه اینها رو تشخیص بده و از این راهها و از این مسیرها بتواند آیات متشابه را کشف کنه. اینم محور پنجم در این جهت ششم. خب حالا باید وارد بشویم در محور ششم که آخرین محوره، که در رابطه با بحث تأویله، که الان انشاءالله میخواهیم وارد این مرحله بشویم که تأویل چیه، معنای لغویش چیه، معنای اصطلاحی قرآنی چیه و سوالاتی که در رابطه با تأویل مطرح میشه. اجمالا در رابطه با تأویل ما پنج سوال اساسی داریم. سوالها رو در این جلسه طرح میکنیم، به حول قوه الهی در جلسه آینده به پاسخ اینها میپردازیم. سوال اول، معنای لغوی تأویل چیست؟ سوال دوم، معنای اصطلاحی تأویل چیست؟ معنای قرآنی. سوال سوم، آیا غیر از خداوند متعال به تأویل قرآن دیگران راه دارند یا راه ندارند؟ سوال چهارم، آیا تأویل مربوط به همه آیات قرآنه یا فقط آیات متشابه تأویل دارند؟ یعنی در واقع تأویل در آیات قرآن آیا مربوط به بخشی از آیات قرآنه که متشابهات باشن، یا اینکه نه تمام آیات قرآن دارای تأویل هستند؟ و سؤال پنجم که اگر غیر از خدای متعال دیگران راهیابی به فهم تأویل قرآن دارند، راه کشف این تأویل چیه؟ ما فرض کنید اگر گفتیم غیر از خدا هیچ کس نمی دانه، این سؤال پنجم منتفیه. اما اگر گفتیم غیر از خدای متعال انسانها هم می توانند به تأویل قرآن راه داشته باشند، می توانند، خب اگه می تونن راه داشته باشند، چگونه می تواند یک انسانی به تأویل قرآن و اون حقیقت و باطن کتاب الهی راه پیدا کنه؟ این کیفیتش چگونه است که عرض کردیم این سؤال پنجمین، این البته مترتب بر همینه که ما در اون سؤال سوم که گفتیم ببینیم که آیا غیر از خدای متعال افراد دیگر هم میتونند؟ اگر پاسخمون مثبت بود، اون وقت این سؤال پنجم مطرح میشه که خب چگونه میتوانند؟ اگر میتوانند چگونه میتوانند؟ اینها مباحثی هست که به حول و قوه الهی ما پیرامون تأویل باید بررسی کنیم و با همدیگه گفتگو کنیم تا اینکه به یک نتیجه مطلوب و مثبتی در بحث تأویل برسیم. همونطوری که مبحث محکم و متشابه، فهم این، تشخیص این در کار قرآنی بسیار بسیار مهم و بسزا هست، به همون میزان مبحث تأویل هم همینطوره. یعنی کسی که میخواهد کار قرآنی انجام بده، در آستانه این کتاب الهی قرار بگیره و از این کتاب بهرهای فکری و بهرهای روحی ببره، باید نسبت به مسئله تأویل هم آگاهی و اشراف داشته باشه تا اینکه بتواند بهرهای خودش رو از قرآن کریم بیشتر و بیشتر بنماید. خب اجازه بدید که ما این سوال‌های پنجگانه در محور تأویل رو در جلسه آینده با هم گفتگو کنیم، که حالا این جلسه اگرچه یک مقداری هم از وقت جلسه باقیه، اما چون بحث تکه تکه میشه، فکر کردم که بماند این سوال‌ها در جلسه آینده یک پارچه باشه که مطالب به هم متصل و منسجم انشاءالله جلو بره و ما بتوانیم در یک جلسه مباحث پنجگانه مربوط به تأویل رو با همدیگر انشاءالله بررسی کنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.